کتاب زندگی سیاسی قوام السلطنه تألیف جعفر مهدینیا صفحه 698. به هر حال قوام رفت و تصمیم گرفت وسایل افتتاح مجلس را فراهم نماید بدون اینکه از عاقبت آن بهراسد. مسئله مهمی که از نظر سیاست داخلی مجلس با آن مواجه بود کاندیدای ریاست از جانب حزب دموکرات ایران بود و قوام به دو نفر اعتماد فراوان داشت. در درجه اول ملک و شعرهای بهار و دومی سردار فاخر حکمت. پس از اینکه مشاوره و مذاکره لازم با کارگردانان حزب عمل آمد، قوام با کاندیدای ریاست سردار فاخر حکمت موافقت نمود و ملک و شعرهای بهار نیز برای ریاست فراکسیون حزب دموکرات ایران نامزد شد. روز 25 تیر ماه شاه با تشریفات مخصوص وارد پارلمان شد و 15 دوره قانونگذاری را افتتاح کرد. شاه به ظاهر خود را دور از جریان نشان می داد. یعنی با انتخاب چنین نمایندگانی در نزد مخالفین قوام اظهار تأسف می کرد. در روز افتتاح این تأسف خود را پنهان نکرد، چنان که در نطق افتتاحی صریحا از اوضاع مملکت و وقایعی که روی آور شده بود مطالبی بیان داشت. من خودم از قوام السلطنه شنیدم که لیست نمایندگان 15 دوره قانونگذاری با مشورت شاه تهیه و تنظیم شده بود و قوام برای اثبات آن می گفت در لیستی که پس از مطالعات فراوان تهیه و روز اول دیما از نظر شاه گذرانیدم نام امیری نوری زین العابدین فروزش در ردیف منتخبین بابل بود. شاه پس از آنکه اسامی را چند بار به دقت نگاه کرد قلم را برداشت، روی نام امیری نوری زین العابدین فروزش و چند نفر دیگر از جمله حسن ارسنجانی خط کشید و گفت انتخاب این اشخاص به صلاح مملکت نیست. من در برابر شاه ایستادگی فراوان کردم، چون علاوه بر صمیمیتی که از فروزش و امیری نوری در خلال روزنامه‌هایشان دیده بودم تعصب اجازه نمی‌داد که آنها را از خود برنجانم، آن هم موقعی که اعلامیه حزب دموکرات ایران در کاندیدا بودن آنها صادر و برای فعالیت انتخاباتی به محل رفته بود. به شاه عرض کردم چون دینی در برابر این عده دارم متأسفانه نمی‌توانم از انتخاب محروم نشان کنم. ولی شاه گفت پس اگر اینطور است مشورت با من لزومی ندارد، خودتان هر تصمیمی دارید اجرا کنید. قوام گفت در این موقع به فکرم رسید نکند در بار با مرکز مخالفین حمایت شود و ادهی به نام تحسن و یا تظلم و شکایات از انتخابات به دربار مراجعه و شاه نیز تصمیمی اتخاذ نماید. از این نظر فوراً به او گفتم مانعی نیست، از توجهات اعلی حضرت سپاس گذارم و همانجا پی به ترم مالیدم و قبول کردم که عباس اسکندری، امیری نوری، ارسنجانی، فروزش و چند نفر دیگر از صمیمی‌ترین یاران من انتخاب نشوند، چنان که امیری نوری و فروزش انتخاب نشدند ولی ارسنجانی و عباس اسکندری برخلاف عهد و پیمانی که با شاه بسته بودند به نمایندگی انتخاب شدند و البته موضوع اسکندری و حسن ارسنجانی با پرونده امیری نوری و فروزش جدا بود و این از نظر شخص من بود، چون من در عمل این دو را صمیمی‌تر از دیگران می‌دانستم و برای همین مسئله بود که حاضر شدم شاه را از خود برنجانم و در انتخاباتشان شرکت نمایم. هرچند که به نفع شاه تمام شد و دیدیم که با اعتبارنامه ارسنجانی مخالفت و با نحوی رأی گرفتند و رد گردید. قوام السلطنه این مطلب را چند سال پیش در منزل شخصی خود برای عده‌ای حکایت می‌کرد که نگارنده هم حضور داشت. در هر حال پس از اینکه مجلس 15 افتتاح شد، نمایندگان عضو حزب دموکرات ایران تمام همه خود را مصروف پیروزی کاندیدای ریاست نمودند و با شدت با انتخاب سید حسن تقی‌زاده که از طرف نمایندگان آذربایجان و عباس مسعودی کاندید شده بود مبارزه کردند و بالاخره موفق شدن سردار فاخر حکمت با 71 رأی رای به ریاست مجلس شورای ملی برسانند. ولی برخلاف انتظار دیدن 36 نفر به تقی‌زاده رأی دادند و این میرساند این دسته روز مخالفت با قوام و سلطنه هدفی در این مبارزه نداشتند، چون که اگر با قوام و سلطنه موافقت می‌داشتند به کاندیدای او رأی می‌دادند و از طرف دیگر طبق حساب دقیق می‌بایست 80 نفر نمایندگان حزب دموکرات ایران به سردار فاخر حکمت رأی دهند. ولی وقتی آرا شمرده شد ملاحظه گردید که 9 نفر آرای خود را به تقی‌زاده دادند و وقتی جریان این جلسه به اطلاع قوام رسید فوراً متوجه شد درباره سفارای عجیبی در مجلس نموده و بعید نیست روز به روز این صف طولانی تر شده و رغمه های مخالفت با دولت نیز ساز شود. چندی گذشت، اعتبارنامه ها به تصویب رسید و مجلس در روز 14 شهریور آماده که کار شد و قوام سلطنه نیز طبق سنن مالوبانی استعفا داد. این استعفا هرچند صورت ظاهر داشت و قوام مطمئن بود که حداقل با 100 رأی مورد تمایل قرار خواهد گرفت، ولی برخلاف انتظار وقتی در جلسه خصوصی روز 7 شهریور شروع به اخذ رأی برای نخست وزیر جدید نمودن 78 رأی و معتمدالسلطنه 34 رأی داشتند. در این وقت بود که قوام مطمئن شد مخالفت با ریاست سردار فاخر حکمت جنبه مخالفت با او داشت و اکنون باید با اقلیت 34 نفری مجلس روبرو شود. بدین جهت قوام السلطنه مصمم شد به دیدار شاه رفته و عهد و پیمانی که روز اول دی 1325 با یکدیگر بسته بودند یادآور شده و از او بخواهد جلوی مخالفین مجلس را بگیرد. البته این عده از مخالفین هنوز مخالفت خود را علنی نکرده بودند. و نمایندگانی مانند دکتر متین دفتری به فرض هم که شد دستوری در حمایت از قوام السلطنه صادر می کرد زیر بار نمی رفت. چون دکتر متین دفتری همانطوری که خود را منتخب قوام نمی دانست به شاه دوستی هم تظاهر نمی کرد. در دنباله که همین جریانات بود که قوام السلطنه در دوره 15 با مخالفت‌های علنی و شدید منتخبین خودش روبرو شد و کابینه که او پس از 16 ماه زمامداری ساقط گردید. صفحه 701 دیگران درباره قوام. صفحه 703 قوام السلطنه بعد از شهریور. روابط بنده با مرحوم قوام از جنگ بین‌الملل اول آغاز و چندین نشیب و فراز را طی کرد. یعنی کرارن از دوستی به دشمنی و از دشمنی به دوستی گرایید. بدین وسیله ما اطلاع کامل از مکنونات درونی آن مرحوم شاید قادر باشم راجع به افکار و اعمال سیاسی وی بی‌طرفانه قضاوت نمایم. قوام السلطنه دارای صفات خوب و بد به حد افراط بود. هوش و شجاعت و فعالیت و لیاقت و قدرت کار را با تجربه نیم قرن خدمات دولتی توأم ساخته شخصیت و استخوانی پیدا کرده بود که نقایص اخلاقی او را می پوشانید. بعد از شهریور همان که حریف قوی پنجه مانند اعلیحضرت رضا شاه را دیگر در مقابل خود ندید پای به میدان مبارزه گذاشت و چون مدتی از صحنه سیاست دور مانده بود از بعضی از دوستان من جمله از نگارنده استمداد فکری نمود. من رجال قدیم از قبیل مستشار و دوله حکیم الملک و بهاول ملک را به او پیشنهاد کردم و بیدرنگ پذیرفت. بزرگترین مانع وی برای کسب مقام ریاست دولت سوءظن شدید دولتین روس و انگلیس بود که یقین داشتند او فتح السلطنه قراقزلو را محرمانه به بلند فرستاده تا به اولیای دولت آلمان اطمینان دهد که به محض ورود سربازان آلمانی به بادکوب قوام السلطنه در تهران نرس میلیون ایران قدرت رسمی را به دست خواهد گرفت و طرفداران دولتین را اسیر و پای در زنجیر خواهد کرد. رفع این بدگمانی از دو سفارت که متکی به ارتش اشغالی خود بودن کار آسانی نبود. خواسته چون پایه اطلاع آنها روی مدارک غیر قابل انکار قرار گرفته و نامه پنهان شده در یک مدار طلا از طرف بعضی ایرانیان مقیم آلمان به عنوان قوام السلطنه در ضمن چمدان سفر فتح السلطنه به دست آمده بود. فتح و سلطنه قرابطلو معاون سابق وزارت جنگ یکی از آزادی خواهان مشهور بود و با قوام السلطنه صمیمانه دوستی داشت. در حینی که قوام گرم فعالیت به منظور زمین زدن کابینه و گرفتن زمام امور در دست خود بود، سرید بولارد سفیر انگلیس صورتی متضمن اسامی ژرمانوفیل‌ها تسلیم مرحوم سهیلی نخست وزیر وقت نمود و توقیف آنان را درخواست کرد. نام قوام السلطنه در ردیف اول آن صورت ذکر شد و احدی حدس نمی‌زد قوام بتواند چون این سنگ بزرگی را از جلوی خیش بردارد. به علاوه او در دربار شاهنشاهی سابقه مطلوبی نداشت و بدون موافقت دربار هم نیل به مقام ریاست حکومت ممتنع به نظر می رسید. قوام ثابت نمود که در ایران با پشتکار و تدبیر و شهامت در هر امری می توان توفیق یافت باری بر کلیه مشکلات داخلی و خارجی فایق آمد و مقدمات تشکیل دولت را در سال 1321 فراهم آورد. راجع به افراد کابینه با من مشورت کرد. ضمناً گفت چون متفقین هنوز عضویت شما را در سفارت آلمان از یاد نبردند، من مشغول هستم زمینه را آماده سازم و بعد از چندی شما را دعوت نمایم. میل و اشتیاق بسیار داشت که مرحوم مؤتمن الملک وزارت مشاور را بپذیرد. گفتم محال است با وجود قشور اجنبی در خاک ایران مؤتمن الملک زیر بار وزارت یا ریاست وزرایی برود، چنان که بعد هم صدق نظریه من معلوم گردید. یکی از افرادی که من به او تحمیل نمودم و هنوز زن بلایغفر خیش استغفار میکنم عبدالحسین حجیر بود. قوام السلطنه او را نمی شناخت و من در منزل مهندس نادق که مرکز فعالیت قوام بود حجیر را با خود برده معرفی کردم و تا کنون از این اقدام نابهنگام نزد وجدان خیش شرم سارم. مسئله تشکیل کابینه قوام السلطنه به واسطه عضویت چند نفر از رجال آزادی خواه در افکار عمومی حسن تأثیر بخشید و قوام السلطنه با مهارت و نرمش خاصی موفق شد سفرهای هر سه کشور آمریکا، شوروی و انگلستان را رام سازد و موانع موجود در راه اقتدار خود را یکی پس از دیگری از میان بردارد. دست متنفذین را کوتاه کرد، مطبوعات را منکوب ساخت، نسبت به وکلای مجلس لحن آمرانه و دیکتاتور معابانه به کار برد و حتی به دربار دندان نشان داد. تصمیم به انفصال پارلمان گرفت و با آنکه هر سه دولت از او پشتیبانی کردند، شاهنشاه مشروطه خواه با شجاعت بیمانندی در مقابل هر سه سفارت بیگانه مجتمعا ایستادگی نمود و انحلال مجلس را مخالف سوگند و وفاداری به قانون اساسی شمرد. از این کشمکش حادثه 17 آذر به وجود آمد. خانه قوام السلطنه دچار حریق شد. اساس بیتش به تاراج رفت. مزالک آن مرد لجوج و بیباک یکی و تنها شب و روز در کاخ گلستان اقامت گزید. از همانجا آنتریک های سیاسی را اداره می کرد. غافل از آن که از او زرنگتر و باهوشتر در اصل مملکت قرار گرفته که می تواند با وجود جوانی با انگشت تدبیر او را از اوج ریاست به ورطه معذوری و منکوبی بکشاند. بالاخره مورد عدم اعتماد مجلس شورای ملی قرار گرفت و از کار برکنار شد. ظاهراً آرام نشست اما طبع سرکش و ماجراجو و حرص مقام او را راحت نمی گذاشت. درباره جانشینان خیش ترحم و اغماز روا نمی داشت. خاطر هیچ نخست وزیری از دسایس و آسوده نبود، چه در تهران و چه از لاهیجان در کار دولت وقت اخلال می کرد. به خاطر دارم که مرحوم سهیلی با حالت عجز و بیچارگی می گفت این مرد از هیچ اقدامی روگردان نیست و خداوند در وجودش ترس و ملاحظه نیافریده است. علی‌رغم تمام تشبثات مدت بیکاری او طولانی شد. اغلب نمایندگان مجلس 14 که زنندگی رفتار قوام را از یاد نبرده بودند، اکثریتی بر علیه او به زعامت مرحوم دکتر طاهری که موفق شده بود سرید بولارد را در جلوگیری از صدارت قوام السلطنه با خود هم صدا کند تشکیل دادند. با وجود این عایق بزرگ مرحوم قوام دست از طلب بر نمی داشت. هر روز به جلب عده‌ای عده‌ای از وکلا می پرداخت و هر شب دکتر طاهری آنها را از مخالفت سفارت انگلیس به وحشت می انداخت و می گفت چون حضرات همراه نیستند کارش به جایی نخواهد رسید. در اواسط سال 1324 بین سفارت شوروی و دو متفق دیگر در موضوع بقای آذربایجان اختلافی به وجود آمد و دولت ایران از قطع و فصل و حل مسئله عاجز ماند. هر کابینه سر کار آمد چون نتوانست کاری انجام دهد جای خود را به کابینه دیگر داد تا حکیم الملک به تکای سوابق آزادی خواهی داوطلبانه ریاست دولت را در دست گرفت و مصمم شد شخصا به مسکو رفته موضوع آذربایجان و احضار قشون شوروی را از ایران حضوراً با اولیای کرملین حل نماید. در آن موقع نگارنده رئیس هیئت مدیره شرکت مختلط شیلات ایران و شوروی بودم و با سفارت کبرای شوروی مراوده داشتم. حکیم الملک از من خواست که در منزل خودم ملاقات دوستانه بین او و کاردار سفارت شوروی فراهم آورم. من هم یعقوبوف کاردار و آشوروف مستشار سفارت را با نخست وزیر جدید به نهار دعوت کردم و صحبت آنها در سر میز غذا به زبان ترکی صمیمانه جریان یافت. حکیم الملک شوخی های ظریف می نمود و یعقوبوف را ناسید خطاب می کرد. در پایان مذاکرات وعده دادن هواپیمای روسی به تهران بیاید و نخست وزیر ایران را با تشییع و تکریم به مسکو ببرد. کاردار و مستشار قدری بعد از حکیم الملک ماندن و از من خواهش کردند اقدامی به عمل آورم که وزرای بی‌طرف به عضویت کابینه دعوت شوند و از امثال حشیر بپرهیزند. دو روز بعد که نخست وزیر را ملاقات نمودم کابینه را تشکیل و مخصوصاً مقام حساسی به حشیر داده بود. همین عمل کوچک عواقب بزرگ به بار آورد. روزها تیاره نفرستادن و حتی از دخول در مذاکره سرباز زد تا کار به شکایت دولت نزد شورای امنیت کشید. قوام السلطنه از تمام این حوادث استفاده می نمود. حتی از من گله کرد که چرا خواستم مشکلات به دست حکیم الملک حل شود و حالان که من نظری به شخص معینی نداشتم و حس وطن خواهی مرا وادار کرده بود به قدر وسع خود به رفع اشکال بزرگ مملکتی و شاید بین المللی کمک نمایم. مرحوم قوام سابقا با آوالوف مستشار سفارت شوروی دوستی داشت و به وسیله او دل ماکسیموف کاردار را که بعدها سفیر کبیر شد به دست آورده بود، به طوری که من خود از ماکسیموف شنیدم که می گفت برای نخست وزیری بهتر از قوام السلطنه یا منصور الملک کسی را سراغ ندارم. بانک حکیم الملک در مجلس اکثریت داشت و بانک دکتر طاهری لیدر اکثریت مصمم بود و هر قیمت از تمایل نمایندگان به قوام ممانعت به عمل آورد روز به روز بر عده معتقدین قوام افزوده می شد. او مجدداً به دربار نزدیک شده بود. با ارباب جراید مراوده را تشدید کرد و مخالفین را با وسایل مختلفه به دام آورد. من جمله از نگارنده خواست از ضدیت مظفر فیروز که در آن موقع مدیر روزنامه رد امروز بود جلوگیری نمایم. من هم برای بار دوم بعد از حشیر گناه دیگری مرتکب شده فیروز را همراه خود به منزل قوام بردم و او علاوه بر آن که دست از ضدیت برداشت در زمره طرفداران با حرارت قوام السلطنه قرار گرفت. از اشخاص بسیار مهم، معتدل و محتاط چون مؤتمن الملک پیرنیا تا اعصاب افراطی دست چپ همگی چاره رفع بحران را در زمامداری قوام السلطنه می‌دانستند. در میان آزادی خواهان تندرو تنها کسی که مخالفت می‌کرد سلیمان میرزا لیدر حزب توده بود. او هم تحت فشار هم‌مسلکان خیش مجبور به سکوت گردید، زیرا همان فشار بود که حکیم الملک از میدان بیرون رفت و چون تمایل مجلس معلوم بود دکتر طاهری آخرین حیله را به کار برد و نام مؤتمن الملک محبوب ترین رجال ایران را با علم و عدم قبول ریاست دولت در مقابل اسم قوام و سلطنه به میان آورد. مصالح در اواخر اسفند 1324 تمایل به عمل آمد و قوام پیروز شد. در آن موقع من نهار منزل او دعوت داشتم. حوالی ظهر پیش خدمت اطلاع داد که از مجلس سردار فاخر می‌خواهند به وسیله تلفن با آقا صحبت کند. سردار فاخر لیدر فراکسیون طرفدار قوام بود. قوام و سلطنه از پای تلفن برگشت و با قیافه ناراضی گفت با اکثریت یک رأی به من اظهار تمایل نمودند. پرسیدم بقیه آرا به اسم کی بود؟ جواب داد به اسم مؤتمن الملک. گفتم در مقابل چنین شخصی اکثریت را بردید، باز ناراضی هستید؟ قیافش باز شد و در سر میز غذا که تنها بودیم عضویت کابینه را به من تکلیف کرد و خواهش نمود عقیده خود را راجع به وزرا در ضمن یادداشت کتبی به او بدهم تا خود نیز پس از تفکر و تأمل در مقام انتخاب قطعی همکاران براید. روزهای بعد چند مرتبه لیست‌های مختلف به من ارائه داد که در ضمن آنها صورتی بود که آیت الله کاشانی در شب آشتی به وی تسلیم کرده بود. مدتی هم برای تعیین وزیر جنگ در اختیار میان اسم دو سپهبد هردی داشت. بالاخره کابینه را به حضور همایونی و بعد به مجلس معرفی نمود. اما قبل از اخذ رأی اعتماد تصمیم به مسافرت مسکو گرفت و در موقع حرکت به من گفت کفالت نخست وزیری را به سهام و سلطان بیات وزیر دارایی محول نمودم. اما سرنوشت دولت را به شما می سپارم. اقدامات او در اتحاد جماهیر شوروی پس از مراجعت به ایران توسط همراهان در محافل و مجالس نقد و در مطبوعات منعکس گردید و تکرار آن ضرورتی ندارد. آنچه مسلم است در آنجا نقش یک دیپلمات زبردست و مجرب را بازی نمود. از یک طرف به سفرای آمریکا و انگلیس اطمینان داد که زیر بار هیچگونه تعهدی نرفته و طرفی در یک از ملاقات‌های محرمانه ما استالین بدون حضور ایرانیان به مترجمی یکی از روزها قول اعطای امتیاز نفت شمال را داد و مراتب را به ساچیکو سفیر کبیر جدید روسیه که هنوز به ایران نیامده تایید کرده بود. این مطلب که تاکنون جزء اسرار باقی مانده بعد از ورود ساچیکو به تهران فاش شد، دیپلمات‌های انگلیسی و آمریکایی به قسمی فریب خوردن و تحت تأثیر تأکیدات قوام قرار گرفتن که سر رید بولار سفیر کبیر انگلیس در یک ضیافت نهار خداحافظی که وزارت امور خارجه به افتخار پیداد به یکی از وزرا گفت عجب اشتباهی من درباره قوام نمودم. واقعا او مرد بزرگی است. در همانجا از قوام و سلطنه خواهش نمود به یادگار عکسی با هم بیندازند. قوام و سلطنه فوراً بازوی سفیر کبیر شوروی را گرفته خود در وسط و دو سفیر در چپ و راست متفقاً عکس برداشتند. هنگامی که قوام در مسکو بود دکتر طاهری تدبیر تازه به کار برد و با اقناع بعضی از وزرا آنها را متقاعد به تقدیم لوایحی برای تصویب به مجلس شورای ملی نمود. منظور باطنیش رد لایحه دولت از طرف مجلس بود تا قوام معذور شود و در مسکو توفیقی حاصل نکند. من از نقشه دکتر طاهری مطلع شده با زحمات زیاد و کشمکش بسیار از تصمیم لایحه به مجلس در غیاب رئیس دولت جلوگیری نمودم و قوام بعدها مکرر از این مساعدت تشکر کرد، ولی که من آماج تیر اکثریت قرار گرفتم و هرگاه دوره تقنینی پایان نمی‌پذیرفت عضویت من در کابینه مشکل به نظر می رسید. باری قوام السلطنه متکی به تقویت مقام سلطنت و فارغ از مزاحمت وکلای مجلس با قدرت بیمانندی شروع به کار کرد و پس از امضای موافقتنامه نفت شمال قیافه حقیقی دیکتاتور معابی خیش را ظاهر ساخت و حدی که با برخی از وزرا مثل منشی خود رفتار می نمود. من می توانم ادعا کنم که با وجود صمیمیت کامل هرگز زیر بار تحکمات وی نرفتم. مثلا موقعی که بر علیه رؤسا کارخانه های اصفهان ابلاغیه صادر نمودم و کارخانه داران به اجتماع در وزارتخانه حاضر شده شکایت نزد نخست وزیر برده، قوام در جلسه هیئت دولت به من اعتراض کرد که چرا بدون اطلاع او چنین اقدامی به عمل آوردم که بقیده وی برخلاف مسئولیت مشترک وزرا بود. در جواب گفتم مسئولیت مشترک در پلیتیک جنرال مملکت صدق می کند و عملی که من به مسئولیت خود نمودم مربوط به وزارت بازرگانی، پیشه و هنر است. لاغی از پاسخ تند من قوام به جای خود نشست و تا من در کار بودم هیچ گونه دخالتی در امور آن وزارتخانه ننمود. بعدها فهمیدم چون قوام خود کارخانه چای در لاهیجان داشته از آن ترسیده است که مبادا تهدید به مصادره کارخانه های اصفهان سابقه بشود و به مالکیت صاحب کارخانه در محل دیگر لطمه بزند. در دو موضوع مهم دیگر با مرحوم قوام اختلاف نظر داشتم. اولا با حبس بدون محاکمه رجال و ثانیا با تأسیس حزب دولتی مخالفت ورزیدم، چون تعصب را به ضرر کابینه می دانستم و اینکه شهرت یافته که توقیف رجالی مانند سید ضیاءالدین طباطبایی را مصلحت سیاسی خارجی جا می نمود بی اساس است. محرک عمده سابقه دشمنی شخصی قوام بود که تعریفات مظفر فیروز آتش کینه را تیزتر می‌کرد. تشکیل حزب دموکرات هم به تلقین فیروز صورت گرفت و عجیب‌تر این که نظام نامه حزب ابتدا در امارت باستی جارج رود با حضور ساچیکو و مظفر تدوین شده، ولی که بعد رقابت بین دو حزب توده و دموکرات سفارت‌های غربی را به طرف دموکرات‌ها متمایل ساخت و جورج آلن سفیر کبیر آمریکا حد اکثر استفاده را از این رقابت برده، اولیای حزب دموکرات را به طرف خود کشانید. و یک اشتباه دیگر این است که عموماً تصور می‌کنند قوام با تصمیم قبلی از راه وطن پرستی روس‌ها را فریب داده و باطناً با آمریکا بوده، در صورتی که حقیقت عکس این است. قوام روحن و معنن با سیاست شوروی همراه بود و میخواست با اتکای آن سیاست ارتقای مقام حاصل نماید و تا حدی ساچیکو سفیر کبیر را به بصیره که فیروز با این نقشه موافق ساخت، اما کرملین مخالفت کرد و تغییر رژیم را تقسیم ایران و تشکیل حکومت‌های ملوک و طوایفی دانست. مقدمه گرنجش قوام از روز آغاز شد و در پیشه‌وری کدورت زیادت یا وقتی که فهمی سفارت شوروی باش وزیر آذربایجان را باطنن به نخست وزیر ایران ترجیح می‌دهد، اساس سوءظن قوام به نگارنده نیز از آن قسمت سرچشمه گرفت که تقرب مرا به دربار تا حدی موجب بطلان نقشه‌های خود دانست. البته در چنین تصوری محق بود، اما من صلاح حقیقی او را در نزدیکی به فرید سلطنت می دانستم و در این را کوشش بسیار در رفع شبهات ناشی از غرور وی نمودم و حتی یک مرتبه برای او بار خواسته و در حضور خودش از شاه‌پرستی وی عرایضی کردم که مورد قبول واقع شد و تا مدتی وسواس فیروز در قوام بی اثر ماند و چندی از خیالات واهی دست برداشت. البته مظفر تقرب مرا به دربار بیش از آنچه بود بزرگ می کرد و ذهن قوام را به طوری مشوه و نگران ساخت که نخست وزیر پلنگ طبیعت بی‌رحمانه ترین تصمیم را برخلاف قوانین موجوده درباره من گره و در گرمای سوزان ماه تیر ماه مرا به کاشان تبعید نمود و حالان که از طرف من کوچکترین قدمی بر علیه او برداشته نشده و حتی خیال سویی در خاطرم خطور نکرده بود. در حقیقت آیه انبعث الزن اسم مساق خارجی پیدا کرد. آقای مدیر اجازه بدهید مقاله را به اینجا ختم کنم، چون در وقایع بعدی حکومت قوام السلطنه ما وجود اطلاع کافی شاهد و ناظر نبودم. خود را در مقابل تاریخ مظنون به اظهار عقیده نمی‌دانم. صفحه 711 خیمه شب‌بازی. ما لعبتکانیم و فلک لعبت باز. از روی حقیقت نه که از روی مجاز، بازیچه هم می کنیم بر نطع وجود، افتیم به صندوق عدم یکی یک باز. این ربایی به نام حکیم عمر خیام گوینده و دانشمند بزرگ ایرانی بسیار معروف است. من تردید دارم از او باشد، زیرا که در تاریخ قید کردم که در اوایل قرن هفتم هجری یعنی 100 سال پس از مرگ خیام آن چیزی را که در آن زمان لعبت بازی می گفتند و امروز خیمه شب بازی می گویند نخست از چین به ایران آوردند. در هر صورت این ربایی را یک تن از فرزانگان روشنبین ایران سروده است، خواه عمر خیام و خواه دیگری. درست بخواهید این ربایی خلاصه بسیار دقیق و بسیار سریع از تاریخ چند هزار ساله جهان ماست. می زایند، پرورده می شوند، می بالند، سر بر می کشند، می خندند، می گریند، می خورند، می آشامند، چند بار بیمار می شوند و به تندرستی باز می گردند و سرانجام پوستی و رگی و گوشتی و استخوانی بی جان می گذارند و می روند و پس از چند روزی تو گویی فرامرز هرگز نبود. عبدالرحمن جامی، شاعر معروف قرن نهم ایران، هم تاریخ جهان را چنین به ما نشان داده است. تاریخ جهان که قصه خرد و کلان ثبت است در آن ز پهلوانان و یلان. در هر ورقش بخوان که فی عام کذا، قد مات فلان ابن فلان ابن فلان. برای اینکه فارسی زبانان مقصود گوینده را بهتر دریابند، باید بیت دوم را چنین ترجمه کرد: در هر ورقش بخوان که اندر این سال مرده است فلان ابن فلان ابن فلان. حالا چرا میایند و چرا میروند؟ این دیگر به من و شما مربوط نیست و گویا به هیچ کس مربوط نباشد. باری حقیقت جز این نیست که از این همه شر و شور و غم و سرور و ناتوانی و زور جز نامیان هم نام عده بسیار معدودی یکتر از میلیون ها چیزی نمیماند. ابن عربشاه، مورخ معروف دوره تیموری، از زبان مردی که فتنه مغول را در ایران دیده و از آن جان به در برده است، آمد و رفت چنگیز و لشکریان خونخوارش را در این جمله کوتاه مختصر کرده است: آمدند و کندند و سوختند و کشتند و بردند و رفتند.